در این حال ما نمیتوانیم از این واقعیت نادیده بگیریم که یک گسلی در حقیقت در نظام آموزشی ما رخ داده که این خیلی پر اهمیته و بایستی حتما به اون توجه بشه. پیش از اینکه به اون برسم میخواستم این رو بگویم که یک چیزی تقریبا نمیگویم تقریبا اما تقریبا کم و بیش در نزد بعضی از محققین تاریخ ایران، تاریخ فرهنگ ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده که گویا ما یک ایران پیش از اسلام داریم، یک ایران بعد از اسلام داریم. اینها دو تا جهان به کلی متفاوت از هم هستند. در حقیقت اون مردمی که اونجا میزیستند، این مردمی که بعد از اسلام در ایران میزیستند، ادامه تاریخی همان مردمی دوره ساسانیان نیستند. این نگاه خودش رو نشان میدهد بسیاری از یا لااقل برخی از بخشی از گذرندگان تاریخ و تاریخ فرهنگ ایران. اما نگاه دیگه هم وجود دارد و اون این است که نه، تاریخ ایران اگرچه از نظر فرمانروایی سیاسی و دچار وسعت‌های فراوان شده است و این وسعت ها با حمله عرب هم آغاز نشده، با حمله اسکندر بوده که کمان نبوده
کاملا،
و بعد حمله عرب رو داریم و بعد حمله چنگیز رو داریم و بعد حمله تیمور رو داریم و استقرار پراپی پیره های دابانگردن شمال در دشت های شمال شرقی. ولی در حقیقت وقتی ما می‌نگریم به تاریخ می‌بینیم که ما، یعنی تاریخ ما، با وجود همین آوارهایی که بر او وارد شده است اما در حقیقت خودش رو ادامه داده. حتی با این که به هر روی اعراب مسلمان که به ایران حمله کردند، آیین رو که با خود آوردند، این آیین به گوهر با هم از دل این فرهنگ و از دل این تاریخ در نیامده بوده، از دل یک فرهنگ و یک تاریخ دیگر در آمده بوده که اون تاریخ و اون فرهنگ مناسبت های گوهری با تاریخ و فرهنگ این فرزمین نداشته. با این همه من میدونیم که یکی از مسائل مهم تاریخ فرهنگ ایران بعد از اسلام همین همساز کردن این ناهمساز هست. یعنی میخواهم عرض کنم که خود همین که ما اکنون چه در داخل مرزهای کشور با حضور دوباره نوعی حمله عرب این همه آیین‌های ملیمون رو پاس میداریم و چه در جغرافیای جهانیمون که آیین‌های ملیمون رو پاس میداریم، نشان‌دهنده استمرار همین تاریخ است، نشان‌دهنده استمرار همین فرهنگ است. و بنابراین تاریخ ایران در حقیقت این چیزی میان بریده نشده. بله، در نظام مثلا اگر قرار باشه از رهگذر از دریچه کتاب‌های آموزش رسمی ما به فرهنگ و تاریخ ما بیاندیشیم، بله میتوان گفت که در کتاب‌های آموزشی نظام پیشین، نظام سلطنتی در ایران، به تاریخ ایران به گونه‌ای ویژه نگریسته می شده است. آن نگاه ویژه چگونه بوده است؟ آن نگاه ویژه این گونه بوده است که مورخ از کنار پنجره کاخ‌های سلطنتی به ایران می نگریسته است. یعنی تاریخ ایران رو وقتی میخواستن فصل بندی کنن، وقتی میخواستن زمان بندی های درونی تاریخ رو مشخص کنن، وقتی میخواستن درباره دوره های از تاریخ سخن بگوین، میگفتن که از دوران سلطنت این شاه تا دوران اون سلطنت شاه، یعنی مبدأها و مأخذها به فرمانروایی رسیدن پادشاهان بوده است.
بله.
این البته صورتبندی بیرونی قضیه بوده. راسته که تاریخ بگونه تاریخ شاهان جلوه می کرده است و کمابیش هم البته این گونه نوشته می شده در کتاب های رسمی درسی آموزشی. اما نکته بسیار مهم تر این است که بعد از فروپاشی نظام سلطنتی که خود اون فروپاشی معلول یک مبارزه دراز مدتی است که از انقلاب مشروطیت آغاز شده بوده است، اما در اثر یک شوربختی تاریخی هم حاصل این کوشش ها البته شاخه دیگر قدرت سیاسی در ایران که همان قدرت روحانیت به منتقل شده که موضوع بحث این شب ما نیست، اما وقتی تاریخ نویسان جدید خواستند که کتاب های آموزشی ما رو به جوانان ما بنویسند، این دار شیف یعنی این اندست و همپوی و همبوده تاریخی شاه روست به این بهانه، به این بهانه که تاریخ ایران همانا یک سره تاریخ ایران گویا همانا یک سره تاریخ شاهان بوده است، یک سره به تاریخ به انکار مطلق این تاریخ پرداخته.
بله.
نه تنها به انکار تاریخ ایران باستان به همه ارزش های فرهنگیش پرداخته، نه تنها منکر همه ارزش های جهان شمولی شده که اینا ارزش های انسانی هست، بلکه حتی در دوران ایران اسلامی هم در حقیقت به انکار بخش عمده هم از دوران ایران اسلامی پرداخته، چرا که در ایران اسلامی تا پیش از برآمدن صفویان آیین رسمی کشور که اسلامی بوده است در کنار البته آیین اکثریت مردم نه همشون اسلامی بوده، اما به حسب اسلام شیعه نبوده است، اسلام شیعه دوازده امامی هم نبوده است. 72 خود حافظ که جنگ 72 ملت معنی مذهب.
بله.
بنابراینه که خواستم بگویم که این آیین‌های شادمانی که در گوهر خودشان یک مفاهیم عمیق ارزش های انسانی رو حمل می کنند از دورترین روزگاران تاریخ تا امروز خودشون رو تونستن نگه بدارن، درست به خاطر همین ارزش های ذاتیشون بده که این ارزش های ذاتی رو هیچ قدرت سیاسی فائقی نمی توانسته و نتوانسته از بین ببره، اما این چیزی از وظایف ما کم نمی کنه برای بزرگ داشته این ارزش ها، این ارزش هایی که متولدن در همه این جشن ها از جمله جشن نوروز، جشن مهرگان، جشن سده، جشن یلدا و دیگر این آیین ها که ارزش های اخلاقی رو مدام در ذهن و زبان ما مرکز می کنن و تکرار می کنن و چنین هم هست که ما می بینیم در این 3 سال اخیر با همه بی‌مهری که ایچی با همه ستمکاری که نظام حاکم سیاسی در ایران در برابر این آیین های ملی دوام دارد، با این همه جوانان ما بویژه مردم میهن ما طور کلی در پاسداشت این ارزش ها فروگذاری نمی کنند و بلکه بیش از پیش هم در بزرگ داشت این مراسم می کشند.
کاملا همونطور که اشاره شد با تمام محدودیت ها و بهانه هایی که رژیم در برگزاری مراسم ملی میگیره مثل چهارشنبه سوری و یا حتی نوروز، باز این مردم به نحو بسیار با شکوهی برگزار میکنه.
این تردید جشن سور اصلا این کلمه چهارشنبه هم بعد اون در متون کلاسیک ما تا قرن چهارم پنجم مثلا به داستانی که ابو ریحان بیرونی به ما میده عنوان دانشمند بزرگ قرن چهارم نام از جشن سور نام میبره، یعنی جشن آتش، جشن روشنایی. و بعد نشون خیلی به روشنی گزارش میده هم اون و هم ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی از زمان سلطنت مسعود غزنوی همین آیین جشن سور رو که نشون میده بیان میکنه، نشون میده که این آیین ها لااقل تا قرن پنجم ششم به شدت رواج داشتن. حتی آل بویه این آیین های با خودشون به بغداد مرکز خلافت اسلامی هم بردن.
بله
این یک صد سال آیین خلافت البته خلیفه به نام حضور میداشت اما به گوهر نه، به گوهر کار فرمانروایی سرزمین های بزرگ خلافت اسلامی با مردی بود به عنوان امیر العمرا که البته از آل بویه بود که رفته بودن و بغداد رو گرفته بودن. در هر حال در چنین شبی میبایستی من یک مسئله مهمتر اشاره کنم و اون این است که در پیوند با همین مسائل اون این است که در درازنای این تاریخ طولانی، این تاریخ 3000 ساله اقلا مکتوبش که 3000 سال هست دست کم، باشندگان این پهنه این سرزمین ایران، باشندگان این پهنه این سرزمین که بیشتر میباید از یک جغرافیای فرهنگی اگه صحبت کنیم که گرچه بسیارانی از شمال و جنوب و غرب از جنوبش نه البته دریا بوده.
بله
بله ولی خب به از جغرافیای فرهنگیش بسیار قنیتر و بزرگتر از این جغرافیای سیاسی اکمنیشه. میخواهم بگویم که همین آیین های ملی بوده است که ما رو در درازنای این آیین ها و اخلاق ملی بوده است که ما رو به عنوان یک ملت در درازنای این تاریخ پر حادثه، تاریخ پر آوار، تاریخ پر زلزله، پر زلزله سیاسی و طبیعی تا امروز حفظ کرده است. و این آیین ها بوده است که ما اکنون شاهنامه فردوسی را ما به زبان لری داریم، به زبان کردی داریم، به زبان بلوچی داریم. همه این اقوام ایرانی و ایرانی شده ای که در این پهنه فلات زیستن در درازنای این تاریخ همه مراحل تاریخی گذار اقوام گوناگون را به ترده تبدیل شدن به یک ملت این مراحل گذروندند و یک چیزی از برایند این فرهنگ وجود آمده است به عنوان ملت ایران.
بله.
این فرهنگ که بنمایه نگهداری این مردم هم بسته در این فلات بوده در طول این همه قرنها و هزارها، وقتی ما از فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم خود این فرهنگ برایند یا سنتز همه فرهنگهای گوناگون اقوامی است که در این کشور زیستند با هم. هیچ فرهنگ مشخص و مسلطی نیست. این فرهنگها در با هم بودن، در اینکه با هم بودن، در هم جوشیدن، با هم رویدن، بر هم تأثیر گذاشتن، در مجموع برایند اینها فرهنگ ملی به وجود آمده است. و بعد زبان فارسی به عنوان زبان مشترک این فرهنگ قالبی برای بیان این فرهنگ است که مطرحه. و نه اینکه خیال کنیم که زبان فارسی منصوب است به ایالت فارس
به
همان ایالت فارس باشه که همان استانی باشه که شیراز مرکز آن است. نه، تا قرن چهارم بعد از اسلام هم زبان غالب در استان فارس زبان پهلوی ساسانی بوده. این زبانی که اکنون من با اون سخن میگویم و همه ما با اون سخن میگوییم این زبان فارسی دری است. این از خراسان آمده از بعد از اسلام و پیشینش هم بحث مفصل تاریخ زبانشناسی داره که میگفته داره فرصتی. ولی چرا من از جشن از تبریک سال نو مسیحی و جشن تبریک جشن تولد میترا به این سخنانی رسیدم که اکنون دارم میگم؟ به خاطر این است که همه ما به عنوان ایرانیان نگران پایداری اون ملک، همه ما به عنوان ایرانیانی که به میهنمون علاقه داریم، در این دو سال اخیر بگیجه در این دو سال اخیر شاهد انواع توطئه ها هستیم که این توطئه هایی که به مثابه یک کوره هست که کورهای قدیم دیده بودیم که هر کوره دم داشت. دم یعنی اون شاگرد آهنگر اونجا نشسته بود و در این دم میدمید. دمیدن این دم عبارت بوده است از یک پوست بزرگی که به یک سرش یک لوله بسته شده است که اون لوله به داخل کوره هدایت میکنه هوا رو. مدام این شاگرد آهنگر برای اینکه اون کوره تفلیته بشه و اون فلزی که در اون میان آتش هست برای اینکه تغییر شکل بده برافروخته بشه بنابراین نرم بشه این کوره رو میدمیدن دیگه.
بله،
من در این سالهای اخیر در این آتش نفاقی که آتش جنگ طلبی، آتشی که از تهران و از واشنگتن به یک نسبت از دو سوی میدمن در این کوره که هر کدام به دلایل خودشون بنابرای علتهای وجودی خودشون به وجود دشمن نیازمندند
و قسمتی هم از تلاوی میدنند
دشمن نمیتواند روزگارش را بگذراند.
بله،
هم نظامی که اکنون در آمریکا در ریاست جمهوری آقای بوش خودش رو به نمایش گذاشته است، از اونجا که این هر دو نمیتونند بدون دشمن زندگی کنند بر ایران همان می رود که جز معلومات عمومی جهانه. از گرانی های ضریبی و هزار و یک فاجعه اجتماعی که امروز جز اطلاعات عمومی همه می دانیم. اما حرف من در اینجا به امشب و در چنین شدی روی این نکته تاکید هست که می خواهم عرض کنم که در هنگام این جنگ افروزی ها یه خوب طبیعی است که در چنین هنگامی حریفان از هر بهانه از هر آشناشیلی از یک دیگر استفاده کنند برای اینکه یک دیگر رو بزنن و ما در این سالها شاهد بودیم که فتنه اقوام و ملل در به وسیله اون بخش از نیروهای آمریکایی که اکنون در حاکمیت سیاسی هستند این شعله رو برافروختند که گویا ایران زندان ملت هاست، که گویا ایران مسئله اول و آخرش مسئله ظلم فارس هاست و غیر فارس هاست و فارس ها اقلیتی هستند که دیگر ملت ها رو در داخل کشوری در داخل جغرافیای سیاسی به نام ایران در زندان کردند و انواع ستم ها رو بر اینها روا می دارند و راه سعادت مردمانی که در این جغرافیای سیاسی می گیرند این است که این ستم فاشیسم فارس رو از سر خود بزدایند، چگونه بزدایند؟ این گونه بزدایند که ما به جای این که در یک واحد سیاسی به نام ایران به سر ببرند، این واحد سیاسی که زیر ستم مضاعف روزانه این فارس‌های فاشیست هست، بیارن و کشورهای مختلف رو درست کنن در داخل همین خاک، یعنی کشور لرستان بوجود دارد، کشور کردستان بوجود دارد، کشور بلوچستان بوجود دارد، کشور خوزستان بوجود دارد، تبرستان بوجود دارد، آذربایجان که البته طبیعی که بایستی لابد آذربایجان شمالی و جنوبی یکی بشوند که پیشینه هم گویست داشته، چه یعنی پیشینه آرزویی هم داشته. حالا بگذاریم از این که اصلا به لحاظ جغرافیای تاریخی تزمین های بالای رود عرز هیچگاه آذربایجان نامیده نشده، اصلا خود اون نام بالا جعلیه، یه آدمیزاد خودش با شناسنامه جعلی میخواهد ادعای چیز دیگه بکنه. هر صورت ما میبینیم که این حرفا هست و ما میبینیم که در واشنگتن و آدماشون میبینیم، میبینیم در تکاپوهاشون میبینیم و چقدر جای دریق و حسرت بسیاری اوقات بیش از تأسف خشم و نفرت هست از آدمهایی که او یا ظاهرن به نام دلسوزی برای اقوام ایرانی به قول خود اونها ملیت های مظلوم ساکن ایران راه هر رو در این جستن که باری پرچم های گوناگون و ملت های گوناگون و دولت های گوناگون اونجا به وجود بیاد.